سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چهارمین دور نشست دیالوگ ملی و ترقی ژنو در مورد افغانستان روز دوشنبه با حضور فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان و نیروهای دموکراتیک افغانستان در انطالیای ترکیه آغاز به کار کرد. این نشست با هدف گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، بررسی چالش‌های فعلی و جستجوی راه حل‌های ملی برگزار شده. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، این روند را برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد ملی حیاتی خوانده است. در جریان این نشست از صحبت درباره طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان نیز یاد شد، ابتکاری که با درخواست سرمنشی ملل متحد در ماه فوریه تهیه شده و با طالبان و کشورهای زیرربط شریک شده است. سازمان جهانی صحت میگوید به دنبال توقف کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده. این سازمان در گزارش روز یکشنبه خود گفت که مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده. صندوق نفوس ملل متحد نیز روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش کم سابقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کاملا دیوانه توصیف کرده و هشدار داد که تلاش برای تسخیر کامل اوکراین می تواند به سقوط روسیه منجر شود. ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت: من همیشه رابطه بسیار خوب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشتم، اما اتفاق برای او افتاده کاملا دیوانه شده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین در اوکراین ناراضی است و از امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت که پوتین راکت به شهرها می‌فرستد و مردم را می‌کشد. ترامپ درباره جزئیات تصمیمات احتمالی توضیح نداد. مقام های اسرائیلی می گویند 107 لاری کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته که این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. اعلامیه می گوید که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک های بشر دوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می کنند که کمک ها به دسترس گروه حماس نرسد. حماس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این کمک های بشر دوستانه برای نخستین بار پس از تقریبا 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ انتقال کمک های بشری به غزه را مانع شد و حماس را متهم کرد که این کمک ها را به فروش می رساند تا اسلحه بخرد و جنگجویانش را تحمیل کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. افزایش موارد سرخکان و وفیات آن در افغانستان.
مو ماشوم و مریض و اول پری وری وری دانی راو
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
آغاز دور جدید کمپاین واکسین پولیو.
ما از واکسین پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنن با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنن.
اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا علیه رئیس جمهور روسیه.
دونالد ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت: پوتین بی جهت آدم های زیاد را میکشد و من فقط در مورد سربازان صحبت نمیکنم. موشک ها و طیاره های بسترنشین بدون هیچ دلیل به شهرهای اوکراین شلیک میشوند.
مطالب دیگری هم داریم و گزارش از نشست انطالیا، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. WHO گفته که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 ماه می جاری 21 نفر در نتیجه ابتلا به سرخکان در افغانستان جان باختند. شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنها را به شدت نگران کرده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار می دهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان می دهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان می دهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 به حدود 55,678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52,000 نفر بوده است. در اعلامیه آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در همین حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون ماشوم و مریض بود. اول پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد. سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم. اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است. نتوانستیم تداییش کنیم. پس رضای الله بود. فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویستمور.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقهشان بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چی ما تا معلوم دیده؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوردیر زر انتقالیگی؟
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادت تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال حاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در اجرام و مینیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقعه مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارچ 43% افزایش را نشان می دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
در گزارش شنیدید که سازمان صحی جهان از افزایش موارد سرخکان و وفیات آن در افغانستان خبر می‌دهد. در آغاز گفتگو از دکتر احمدالدین معارج، متخصص داخل اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل پرسیدیم که عوامل افزایش موارد سرخکان در این موسم سال چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت.
عوامل مختلف داره. اول خود موجودیت خود ویروس است یا عامل مرضی است؟ البته عامل مرضی طول تمام سال موجود می باشد در جامعه، اما وقت زمینه برش مستعد شوه دیگه در او صورت حمله می کنه بالای وجود که زمینه های مستعدش البته در ای عبارت از سوی تغذیه، ازدحامات است، حالت حفظ و صحه محیطی است، حالت حفظ و صحه شخصی فردی است و همچنان موجودیت تراکم نفوس است، یعنی تراکم افراد در یک خانواده است و چیز دیگه که بسیار مهم است که رفت آمده زیاد شده در سالهای اخیر البته چی ترانسپورت های هوایی یا زمینی از یک کشور به کشور دیگر و از یک جای به جای دیگر.
دکتر صاحب، سازمان سی جان گفته که در همین ماه از 11 تا هفته سرخکان 21 نفر وفیات داشته که از جمله 19 تنشان اطفال بوده. چرا این بیماری بیشتر از اطفال تلفات میگیره، قربانی میگیره؟
گفتن که اطفال زیادتر واقعا مرض کشنده است، مرض بخصوص پیش کلانا و اطفال کشنده است. آنهایی که سنشان از 50 یا 55 بالاتر است، کسانی که مرض های شکر دارن، کسی که البته اشخاصی کلانا میگم، اونایی که مرض های گرده دارن، امراض تنفسی دارن، امراض نفسنگی دارن، کسایی که بنامه یک مرض از بنامه سی و پی دیاد میکنن و یک مرض تنفسی است که چند مرض از بر میگیره و حالت تغذیشان خراب است، کسایی که سیگرت میکشن، چلم میکشن و اطفال دیگه طبیعی است. اطفال خو مرگیمیت باید زیاد باشه، پیش اطفال کمتر از 5 سال به خاطر از اینکه سیستم ایمنیتیشان پایین است، حالت تغذیشان خراب است، خودشان غذای لازم خودشان خورده نمیتونه، باید کسی دیگه کمکش کنه، بخصوص اطفالی که کمتر از 5 سال باشه.
تشکر، بسیار زیاد. این بیماری رو چطور میتونیم تشخیص کنیم از بیماری های دیگه و تداویش چقدر وقت میگیره و چطور میتونیم ازش جلوگیری کنیم؟
تشخیص از این مرض توسط دو طریقه صورت میگیره. یکی طریقی است که دکتر ببینه مریض معاینه کنه و از سوالایی که پرسیدن میکنه از مریض با واسطه سوالا تشخیص میشه که یک سوالی است که مریض تب داره، شروع مرض به شکل یک حالت ریزش و زکام واره میباشه، اما در پولیش تب میداشته باشه مریض، این تب لایق تب میباشه، یعنی قطع نمیشه، بیخی دوام میکنه. تب معمولا برای 5 روز دوام میکنه، پای در پای هر صد بدون پاراسیتامول یا ایبوپروفین تب موجود میباشه و روز پنجم تب ختم میشه. در روزی که تب ختم میشه، در روز دانه سرخکان پیدا میشه که سرخ است، دانه های کمتر از یک بند اندازی اگر ارزان است، معمولا از پشت گوشت گوش آدم شروع میشه. روز اول تنها در گردن ورود میباشه، روز دوم در تنه میباشه، یعنی در صدر و پشت آدم، روز سوم به پایا انتقال میکنه. یعنی این طرزی که میه، این طرز مخصوص است. چشمام برایش مریض چرک میداشته باشه، چشما رو میبینی امرایش سرک میباشه، او میزنه عشق میکنه و چرک میکنه. این دو معلومه بسیار اختصاصی از این مرض. علامه اولش هم خود دانه هاست و طرزی که بعد از طب پنگوزه با وجود میره و گپ دومش همی چشم هست، البته که چرک میکنه. این نیستی علامه طب پنگوز، همی طرز رش یا دانه های سرخ و همچنان چشما. این بسیار کلاسیک است، بسیار کلاسیک به این معنی که نیمی هر مرض شخصی که میالای مدام تو باشه او سرخکان است.
تشکر. و تداویش دکتر صاحب، و چطور میتونم خود ازش جلوگیری کنیم از انتشارش؟
پیش از اینکه به این سوال جواب بدم، باید بگم که طریقی دیگه ایش هست که دکتر میره لابراتوار تشخیص میکنه، که البته در کشورهای پیشرفته و آسان است، اما در افغانستان اول امکانات محدود است، دوم قیمت تمام میشه. من خودم طرفدار از این هستم، من دکتر تشخیص کرد کافی است. در قسمت تداوی اولین چیزی که بسیار بسیار مهم است که طفل باید به اصطلاح قرنطین شود، یا شخصی کلان است، مهم است به دیگران سرایت نکنه این مرض. مرض از روزی که مریض ریزش پیدا میکنه، تاو پیدا میکنه، تا روزی که دانه ها میبراید، تمی روزا بسیار ساری میباشه، یعنی می روز اول بسیار شدید ساری میباشه. بنان تمی روزا باید مریض قرنطینه شه، بیرون نبره، کسی دیگه تماس نگیره، تماس از دیگران باید قطع شه، که مهم است در قسمت هم تشخیص و تداوی و هم جلوگیری از مرض. دیگه تداویش برای آنتی بیوتیک کار نداره، کدام دوای مخصوص هم نداره، مشدود به ای که کدام مرض دیگه سر اضافه نشده باشه. فقط دادن پاراسیتامول است یا دوای ضد درد و ضد تب است. مایات باید زیاد بگیره، غذای خوب بخوره، که غذای خوب هم چیزی که در وطن ما پیدا میشه، پروتین دار باشه، از روغن سرش پرد بنمو، بهترین غذاست برای طفل که چی و گوشت باشه، چه اگه امکانات گوشت نیست تخم باشه، شیر و لبنیات باشه، اگه او هم نبود لوبیا نخود با قلی هر چیزی که باشه، از میان متعق حالت رو بگیره، چند تا زیر گرد کنه و نمو رو جوش بتن در روغن پخته کنه یا مایدش کنه برای طفل یا برای کلان بکن و نمو خودترین راست. و میخوایی اساسیش اینیست که واکسین به مریضا متاسفانه واکسین البته فیلن به دست کلگیست، اما هنوز هم اقتداد فامیل یا فامیل نمیخواید واکسین کنه، یا هم طریقی واکسین کردنش طوری که لازم از صورت نمیگیره، یا مردم دسترسی به واکسین ندارن، کی سبب ازی میشه که مرض زیادتر انتشار کنه. و یکی هم عوامل دیگه است که همین سیستم واکسینیشن یا واکسین کردن درست کار نمیتف، در اونجا فساد میباشه، کسایی که از واکسین درست نگاه نمی کنن و اول واکسین از کشوری که خریداری میشه از اونجا واکسین کدا میه، تاریخ تیر شده میه، کسایی که خریداری میکنن در اونجا توجه درست نمی کنن یا خیانت میکنن یا داخل کشور باز میه اینجا درست نگهداری نمیشه.
دکتر احمد الدین معارج متخصص داخل اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، طوری که در سرویس خبری در آغاز برنامه شنیدید، چهارمین دور نشست دیالوگ ملی و ترقی ژنو در مورد افغانستان امروز با حضور فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان و نیروهای دموکراتیک افغانستان در انطالیای ترکیه آغاز به کار کرد. این نشست با هدف گفتگو میان اقشار مختلف جامعه، بررسی چالش‌های فعلی و جستجوی راه حل‌های ملی برگزار شده است. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران و یک تن از اشتراک کنندگان در این نشست را با خود در خط تلفن داریم. عبیدی صاحب، گفتگوها در این سه محور تفاهم یا گفتگو میان اقشار مختلف، بررسی مشکلات و ایجاد راه حل ها چقدر پیشرفت داشته و آیا کسی از کابل آمده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنونده های رادیویتان. نشست امروز در یک فضای بسیار فضای خوب و صمیمانه آغاز شد و فعلا که ما در دقایق اخیر این نشست قرار داریم، شاید تا یک و نیم ساعت بعد نشست تمام شود. روز اولش منظور من در یک فضای کاملا دموکراتیک، در فضای کاملا صمیمانه صحبت ها جریان داشت. همگی از یکی دیگه شنیدن در مورد چالش ها، در مورد مشکلات، در مورد بدیل ها صحبت شد و در این نشست همچنان در مورد کار مشترک که پلتفرم مختلف که در بیرون از افغانستان شکل گرفته، در مورد کار مشترکی پلتفرم صحبت شد که چگونه صدای مشترک ایجاد شد و این صدای مشترک زمینه را مساعد بسازد به خاطر بحث‌های فراگیر و ملی و در نهایت این بحث‌های فراگیر و ملی زمینه را به این مساعد بسازد که تمام طرف‌های درگیر در قضای افغانستان زیر چتر واحد یا زیر یک جمع شوند و در مورد مسائل افغانستان صحبت کنند و در نهایت یک راه حل سیاسی افغانستان پیدا شود که مورد توافق تمام طرفای درگیر در قضای افغانستان باشه.
از کابل هم کسی آمده اشتراک کرده در این نشست؟
از کابل نماینده‌های رسانه آمدن و ما بدون نماینده‌های رسانه کس دیگه را در کابل در نشست ندیدم.
گفته میشه از چندین سال به این سو که یکی از مشکلات ایست که گروه های اپوزیسیون در خارج اختلافات خود حل کرده نمیتونن. چقدر میتونیم باورمند باشیم که این نشست منجر به پیشرفت در این راستا خواهد شد و یک اجماعی به میان بیاید؟
یکی از بحث‌های این نشست همی بود که در سه سال یا چیز کم چهار سال گذشته متاسفانه پلتفرم‌های سیاسی که شکل گرفته هم صدایی و هم تفاهم بین این پلتفرم‌های سیاسی یا کمرنگ بوده یا وجود نداشته و این مسئولیت نهادهای مدنی هم است که در این قسمت فعال باشند و حداقل زمینه را به خاطر گفتمانهای ملی هم بسازند. چرا در تمام جوامع نهادهای مدنی و نهادهایی که بیشتر کارشان با مسائل اجتماعی و مسائل مدنی است میتونن در این راستا خیلی موثر واقع شوند و حتی امو چتر یا امو فضای همصدایی را که بین سیاسون نیاز است امو را شکل بدن، یا به این معنا که بخاطر امو همصدایی تلاش کنن تا با تلاش های زینا زمینه مساعد شود تا همگی کنار هم بیاین و از خودگذری کنن. مثلا پاپشاری با در جایی که اختلاف است باید حداقل امو اختلافات پیدا شود که امو نقطه که ما را وصل نمی کنه امو چی است، بالای از اون نقاط صحبت شود و ای فکر میکنم که طور که از نام شما معلوم است که دیالوگ ملی دموکراتیک وظیفه نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی است که در این راستا فعال باشند و چند شکل بتن را گفت آخری که امروز
عبیدی صاحب صدایتون قطع وصل شد. اگر موقعیت خود که من که تغییر بیدن شاید بهتر شود پهلوی کلکی
درست شد
بهتر شد.
و عرف آخر ممی که امروز شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان هم که بیش از 40 نهاد عضویت از اونه داره، همین برنامه هم ببتکار از اونا راه اندازی شده. تلاشی شبکه همیست که این شبکه دا گام گسترش پیدا کنه و تمام نهادهایی که در بخش یام در بخش او برستن زیر امی چتر بین و امی دیالوگ ادامه داشته باشه تا
تشکر.
یک رای حل درست به قضای افغانستان.
سال اخیر آیا قرار است که اعلامیه نهایی نشر شوه و اگر بله روی اعلامیه نهایی کار آغاز شده یا نه؟
فردا در ختم نشست اعلامیه نهایی از طرف نشست امگانی خواهد شد و با رسانه هم شریک ساخته خواهد شد. یک گروپ هماهنگی با تمام رسانه ایجاد شده که از اون طریق هم اعلامیه نهایی در اختیار رسانه قرار خواهد گرفت و از طریق ایمیل هم در اختیار تمام رسانه داخلی و بین المللی اعلامیه نهایی قرار خواهد گرفت.
تشکر. شنوندگان عزیز، حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با افزایش حملات مرگبار روسیه به شهرهای اوکراین، لحن مقامات آمریکایی هم تندتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش کم سابقه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را کاملا دیوانه توصیف کرده، هشدار داده که تلاش برای تسخیر کامل اوکراین می تواند به سقوط روسیه منجر شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بدون بال حملات گسترده و مرگبار روسیه به شهرهای اوکراین، رئیس جمهور ایالات متحده با بیان این که ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده در تندترین اظهار نظر علنی خود درباره رهبر کرملین هشدار داد که اگر او تلاش کند سراسر اوکراین را تسخیر کند منجر به سقوط روسیه خواهد شد. دونالد ترامپ صبح دوشنبه در تروت سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت پوتین بی جهت آدمهای زیاد را میکشد و من فقط در مورد سربازان صحبت نمی کنم. موشک ها و تیاره های بی سرنشین بدون هیچ دلیل به شهرهای اوکراین شلیک می شوند. مطلب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال اندک پس از اظهارات دیگر او منتشر شد که سخنان مشابه در انتقاد از ولادیمیر پوتین بیان کرده بود. او در ایالت نیوجرسی پیش از سوار شدن به طیاره ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت از کاری که پوتین انجام می دهد راضی نیستم. او آدم های زیاد را می کشد و نمی دانم چه اتفاق برای پوتین افتاده. رئیس جمهور آمریکا گفت که قطعاً اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را برای پیشبرد مذاکرات صلح بررسی خواهد کرد و به جزئیات بیشتر در این زمینه اشاره نکرد. دونالد ترامپ با این حال در پست بعدی خود در شبکه‌های اجتماعی انتقاد تند علیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح کرد و نوشت زلنسکی این نوع حرف‌هایی که می‌زند به نفع کشورش نیست. هر چیزی که از دهانش خارج می‌شود مشکل ایجاد می‌کند. من آن را دوست ندارم و بهتر است متوقف شود. رشته نظرات آقای ترامپ پس از آن منتشر شد که ولادیمیر زلنسکی در یک انتقاد علنی نادر درباره مهمترین متحد کیف، آنچه را سکوت آمریکا در قبال حملات اخیر روسیه خواند، محکوم کرد. حملات گسترده موشکی و با تیارهای بی‌سرنشین روسیه در صبح شنبه دست کم 13 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و صبح یک شنبه نیز ادامه یافت. زلنسکی روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت سکوت آمریکا سکوت دیگران در جهان فقط تشویق پوتین است. ساعت‌ها پس از اظهارات زلنسکی و پیش از اظهار نظر دونالد ترامپ، کیت کلاگ فرستاده ایالات متحده حملات به کیف را شرم‌آور خواند و خواستار آتش بس شد.
بیشتر از خبر.
دوره جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور که مدت 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمار را واکسین کنند. برخی از مردم در کابل که در روز اول این کمپاین کودکانشان را واکسین کردند، از راه اندازی این کمپاین استقبال می کنند. اما برخی از ساکنان ولایت های دیگر می گویند که از آغاز واکسین در مناطقشان خبری نیست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگویند که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فرید الله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم. ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگر خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ‌الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان با رادیو آزادی گفت میخواهند تا تیم های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده. خب در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردن، ما هم ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشن. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاین دیگه خانه به خانه دیگه کردن، چون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیمای واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه که بگردن واکسین کنن اطفال.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکانی که سنشان بین 24 تا 59 ما باشد، برایشان تابلیت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلیت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسین برای تطبیق واکسین پولیو آوردند.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست، بین دو یا سه خانه ما یک سایت میگیریم، هنجاد میکنیم، اطفال خود مردم میاره با واکسین و همکاری خود امرای ما انجام میدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند از سوی حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسین در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران به شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسین پولیو به گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسین کودکانی را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند. این آگاهان می افزاین که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقع در ولسوالی بالامرغاب به بادغیس و واقع دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
پیام ها و نظریات شما
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی برای مردم افغانستان آگاهی داده میشه. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است برای مردم افغانستان آگاهی میده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدند، یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجعه به حیوانات فقاریه مراجعه به فصل های گذشته ما درباره زیاد صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که هست به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم نهم از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیوانات هستن که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جنبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجعه به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجعه به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس یاد میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنن و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از بسی قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دم میباشه. که انواع ماهیان بسی نوع بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان بیالاشه بود، دیگر هم غزروفی و نوسیومش هم ماهیان سخاندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی ازیا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غزروفی اسکلت ازیا باز از ماهیان کاست از غزروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده. و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنه. بعد از راجعه به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت این نوع ماهیان از استخوانهای ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلیمتر طول داره. بعد از راجعه به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعض از یا دارای شش میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تا 90 میباشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع میباشه و داره دندان های میباشه که به خاطر گرفتن میباشه ولی به خاطر جویدن نمیباشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است، که در توازن بدن واشونه کردن همین ماهیان از می استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به دو حیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاتی میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از دو حیاتین بدون دم، دو حیاتین دمدار، دو حیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک دو حیاتین ما گفتیم که جلد دو حیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و اعضای حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجعه به بقه صحبت کردیم، که بقه به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقه معمولی، بقه زهردار، بقه به درخت بالاشنده و غیره، که بقه زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجعه به بقه معمولی صحبت داشتیم، که از جمله اعضای حیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشک میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان موقع می داشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمی چسبیده باشه بلکه در لبهاش می چسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این می تانه که می زبان خود به آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. می درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروز ما خزندگان الا پرها می باشه و صفات مربوط به درس امروز ما صفحه 170 الا 125 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم که علمی که از خزندگان بحث میکنه هربتالوژی می باشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از چلپاسا تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگ پشت های بحری هم ترتل و سنگ پشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره که شاگردان عزیز دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جیازبای نفته که بستثنای سنگ پشتهای بحری و مار همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای داره. خب شاگردان عزیز میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی میبریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که چهار جاف داره و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش یا تنفس میکنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخمگذار می باشه و استحاله نداره و تعداد عصب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میاییم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یه از سه قسمت یعنی سر تنه و دم تشکیل شده که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به تمسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشک تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر گردن تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پایزی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد اضافی را از طریق امی بخارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که یه حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه که بدن از یه در بین دو کاسه سخت استخوانی موقع داره که پاهایشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات که دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که به همین قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروز می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یا تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از کار میگیره و جویده نمیتنه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخواره میباشن که بقاها گنجشکا موشا و غیره نمیخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود با نام فنگ دندانهای مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارف که است از جمله مارهای زهری قوی میباشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است تو چزا می باشه. و لازمیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا میشه که یکی از یه مار زنگی هم رتل اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر می خوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشی فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز ماده خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شوه به شرطی که دمیده زخم نباشه شاید هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره. که در علاشی فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لب های از یا به منقار یا هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن. قلب پرندگان 4 جو داره و دوران خونشان بسته می باشه. تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جور میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه. که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول میباشه، چشم و سوراخ‌های بینی و دو گوش قرار داره. در قسمت گردن از یا که از مهره‌های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن. و تنه از یا که از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میایه. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه. که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغ‌های دونده مرغ‌هایی میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن. که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونس از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرندگان دارن این تمامشان پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه. که پرهای می دم و بال کس در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسانه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از ها شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظیفه برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زیر تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت‌های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استوماتایت میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت‌های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میشه و محل زیست نباتات میشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی کاسته خاک فراهم اوره فراهم سازه. بعد از راجع به انتقال مواد زیست نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشای را که مواد زیست در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد زیست در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر میشه. کوسه دلیل داره که دلیل اولش است که آب صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوریم عبور کنه. دلیل دوم است که آب در زایلم گاز فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوریم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم است که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب می آیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میدن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میدن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوی جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس العمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستن. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده بنشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میباشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گیبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیات تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پرورش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله از یک اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میل نما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن میباشه که به شکل گاز تولید میباشه و تولید هورمون را انجام میده و ایتلین هورمون است که رسیدن هم پخته شدن میوه را صورت میباشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برگ‌ها را در خزان صورت میباشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا همستراحت جوانه های نباتات را در ایام زمستان داره که این هورمون در برگ‌ها ساخته شده البته در برگ‌های ساخته شده سقوط برگ و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برای علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برگ ها وسیله بستن سوراخ های برگ ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سانسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده رشد را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودن که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شه و میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان رومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت هایی میداشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتن که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه و میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون اسپیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میفزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راست ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میفزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جا تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرخی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هشتم می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین نهایه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انزایم منتقل شود. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو رو طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که مسائل ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
مرو که تک و تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم اتوام شام از غم، سر نام هربانی داره لیلی، سر نام هربانی داره لیلی، سفر بیار جان دور لیلی. مگه مر جا که باشد امره خواب، مگه مر جا که باشد امره خواب، دلی از ما نشان داره لیلا، دل از ما نشان داره لیلا، لیلا ای پرشان داری ای گل، چرا احوال ویران داری